الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در این است که آیا اگر دو واجب با یک دیگر تضاهم پیدا کردن، معلوم الاهمیت رجحان دارد بر اونی که اهمیت نداره؟ خب این بحثشو مفصل عرض کردیم و نتیجه این شد که چون در باب امتثال حاکم به امتثال عقل هست، ما در باب تضاهم دیگه نباید سراغ خود دلیل و اطلاق و تغییر در دلیل جستجو کنیم. باید بیاییم از حیث امتثال ببینیم آیا عقل معلوم الاهمیه را مقدم می کند یا خیر، که عرض کردیم بله روشنه، چون اونی که اهمیتش بیشتر هست عقل میگه اون ملاک رو استیفا کن. اگر شما طرف دیگر رو امتثال بکنی، به اختیار خود مقداری از ملاک رو تفوید کردی. خب حالا بحث دیگه این است که اگر دو واجب با یک دیگر تضاهم کنند اما یکی محتمل الاهمیه باشه نه معلوم الاهمیه، ما احتمال بدیم این واجب اهم از دیگریه، آیا در اینجا هم محتمل الاهمیه بر واجب دیگر رجحان دارد یا رجحان نداره؟ خب اگر در ذهن شریفتون باشه، قبلن عرض کردیم که مرحوم ناینی در معلوم الاهمیت از این راه وارد شد که معلوم الاهمیت میاد دلیل دیگر را تغییر میزنه، اما دلیل دیگر نمیتواند معلوم الاهمیه را تغییر بزنه. این همین بیان رو در محتمل الاهمیه هم دارن، میفرمان اون دلیلی که اهمیتش بیشتر از دلیل دیگر هست از حیث ملاک، این دلیل صلاحیت این که بیاد دلیل دیگر را تغییر بزند داره، اما دون العکس، عکس قضیه این چنین نیست. اون دلیلی که احتمال اهمیت در او داده نمیشه نمیتواند محتمل الاهمیه را تغییر بزنه. لذا از همین راه و از همین مسلکی که به عنوان اطلاق و تغییر دارن در این بحث متزاحمین مسئله رو تمام کردن. باز مرحوم آقای صدر قدس سره، البته همینجا باید عرض بکنی خود مرحوم ناینی اونجا به مشهور نسبت میده، به مشهور نسبت میدهد که مشهور میان این محتمل الاهمیه را ترجیح میدن بر غیر محتمل الاهمیه از باب دوران بین تعیین و تخییر. یعنی در اینجایی که دو تا واجبه تضاهم با یک دیگر داره، نمیدانیم این مخیر بین هماست یا اینکه شارع معینا محتمل الاهمیت را مقدم میکنه، میره مسئله در باب دوران بین تعیین و تغییر و هر مبنایی که اونجا اختیار کردیم همون مبنا رو هم در اینجا میاریم. من البراءت و الاشتغال، اگر براءتی شدیم نتیجه تغییره، اگر براءتی شدیم نتیجه این است که تغییر. اگر گفتیم آقا شک میکنیم این محتمل بر ما لازمه یا لازم نیست، از براءت از اونه، نتیجه تغییر بین هماست. اگر اشتغالی شدیم نتیجه این است که ما باید محتمل الاهمیه را عکس کنیم. خب این رو باز مرحوم نارینی به مشهور نسبت میده. حالا من یه تنظیری هم عرض بکنم در مسئله تقلید روی قول به این که بگیم تقلید اعلم لازم نیست، اعلمیت شرط نیست. خب بحثی نداره، مکلف از یکی از مجتهدین تقلید میکنه، اما اگر آمدیم گفتیم تقلید اعلم یا محتمل الاعلمیه، اونجا همین بحث محتمل الاعلمیه هم مطرحه، همونطور که اینجا بحث محتمل الاهمیه مطرحه، اونجا بحث محتمل الاهمیه مطرحه، اعلمیه مطرحه. خب برای لزوم تقلید از اعلم دلیل لفظی نداریم، یعنی یک روایتی، یک دلیل نقلی که دلالت کند بر این که اعلم تقلید از او تعین داره نداریم. میاد در همین خاله، میگیم آقا دو تا مجتهدن، نمیدانیم اعلم برای این مکلف معین است یا مکلف مخیر بین هماست. میارن بحث رو در دوران بین تعیین و تخییر، اون وقت در دوران بین تعیین و تخییر اگر ما تعیینی شدیم میگیم آقا تقلید اعلم لازمه، اگر تخییری شدیم میگیم مخیری بین اعلم و غیر اعلم، هر کدوم خواستی تقلید کن. و هاکذا در محتمل الاعلمیه، چی؟ خب میدونم علم داریم به اینکه این اعلمه، اما این برای ما معینه برای مکلف؟ ما وقتی به نحو کبروی داریم بحث میکنیم، میگیم آقا این که بگیم حالا نمیدونیم این علمه یا نه، بحث شبه موضوعیه و مصداقیه نیست. میگیم آقا اصلا بحث در بحث علمیش داریم، میگیم در بحث علمی شما، ما در بحث اجتهاد و تقلید رو خیلی مفصل بحث کردیم، عرض میکنم اولین بحث فقه ما اجتهاد و تقلید بود سال 82، مراجعه کنید اونجا مفصل این رو بحث کردیم. ادله لفظی نیست، یه دلیل لفظی معتبری که فقیه بتونه به اون تمسک کنه ما نداریم، برای این که اعلم لزوم تقلید داره. میان رو همین قواعد اصولیه، میان آقا خب حالا به نحو کبرا اگر یکی اعلم یکی غیر اعلم، شک میکنیم تعینن به حسب واقع اعلم معین است بر مکلف یا مکلف مخیر بینهماست، مسئله میشه از باب دوران بین تعیین و تخییر. در دوران بین تعیین و تخییر باید این مبنامون چیه، یا براءتی هستیم یا اشتغالی. اگر براءتی شدیم میگم آقا از براءت از لزوم تقلید عالمه، لذا مخیر بین هما میشیم. اگر اشتغالی شدیم میگیم باید از عالم تقلید بشه، و لذا تمام کسانی که در این بحث دوران بین تغییر و تخییر اشتغالیان توی این بحث تقلید عالم یا فتوا میدن به این که تقلید عالم لازمه یا احتیاط میکنن که منشه احتیاطم همینه. البته اونجا ما یه مطلبی رو داریم که این ندیدم معمولا در کلمات، و اون مطلب اینه، ما اونجا گفتیم ما ادله نقلیه مطلق فراوان داریم، اون روایاتی که میگه رجل عرف حلالنا و حرامنا، که امام میفرماد به همچین کسی رو مراجعه کنیم. این عرف حلالنا و حرامنا مطلقه. اونجا ما گفتیم این اطلاق دیگه در نشرا، این اطلاق بله نه ازش اطلاق خوبی، حالا بحثای ما رو ببینید به خوبی اصلا در مقام بیان به کی مراجعه کنیم. نمیگه رجلی که اعرف و اعلم در حلال و حرام باشه، یه رجلی که عرف حلالنا و حرامنا، همین مقدار مسلم ازش اطلاق استفاده میشه. و ما گفتیم با وجود حصالت الاطلاق دیگه مجالی برای طرح بحث دوران بین تعیین و تغییر نیست. سیره چی؟ همون اطلاق راده از سیره، اگر سیره چنین سیره ای باشه، اگر چنین سیره ای باشه همون اطلاق راده از سیره است. امام علیه السلام می فرماید که رجوع کنید الی رجل عرف حلالنا و حرامنا، در مقام بیان مسلم اینطور نیست که بگیمید فقط در مقام بیان یک خصوصیت، نه تمام جزئیات داره بیان میکنه. ملاک این است که حلال و حرام بداند، لازم نیست اعرف در حلال و حرام باشه. همین اطلاق میتونه راه اگر چنین سیره‌ای میفرمایید باشه، که خود اینم محل تردیده. سیره رو با چی رد میکنه؟ او سغرویان رد میکنه، سغرویان رد میکنه آخون.
این رو باید میگه، میگه از باب این که ما قصد داریم که حقیقت فتوای علم شک داریم در حقیقت فتوای غیر علم شک،
این روحش برمیگره همین تعیین و تخییر، همین نه این روحش برمیگره همین بیان برمیگره به تعیین و تخییر، که ما نمیدونیم پس معیناً فتوای علم برای ما حجیت داره، در نزد فتوای غیر علم حجیت نداره یا نه مخیر بین همایی. خب حالا قالبش همینطوره. حالا میخوام فقط یه اشاره ای بکنم، نمیخواستم وارد اون بحث تقلید بشیم، اما برای اینکه حالا چون مورد ابتلاع آقایون هست فقط به نحو اجمال همین مقدار در ذهن شریفتون باشه. اطلاق ادله لفظیه جواز تقلید، ادله ای داریم برای جواز تقلید، ادله نقلی و لفظی. این اطلاق دیگه نه مجالی برای سیره عقلا میگذاره، نه مجالی برای رجوع به قاعده دوران بین تعیین و تغییر میگذاره، اون اطلاق یه فرقی نمی کنه، ولذا مختار ما هم همونجا همین شد. حالا اینجا هم مرحوم نائینی ایشون میگه که در محتمل الاهمیت آرون باید بحث رو ببرن در دوران بین تعیین و تغییر و هر مبنای اونجا دارن همون مبنا رو در اینجا اختیار کنن و جاری کنن. قبلا ما عرض کردیم مشهور نیاز به این بحث ندارن، مشهور میگن حاکم در باب امتثال عقل. ما چه در دوران بین تعیین و تأخیر تعیینی بشیم یا تأخیری بشیم کاری به اون نداریم. میگیم که آقا در مقام امتثال اونی که احتمال میدیم ملاکش از دیگری بیشتر هست او رو باید انجام بدیم. حالا مرحوم آقای سعد همین مطلب رو دارن، منتها خب خیلی منظمتر، که من فقط یه اشارهی به مبان مطالب ایشون بکنم و این بحث رو تمام کنم. بله من جای پیدا نکردم این رو. بله اینم تتبع بکنی، همانطوری که قبلا عرض کردیم این نسبت رو هم ما جای پیدا نکردیم. مرحوم آقای سعد میفرمایند که در معتبر الاهمیه برای تقدیمش سه وجه در اینجا میشه ذکر کرد. یک وجه همین وجه ناعینیه که ما بیایم بگیم اطلاق محتمل الاهم باقیه و اطلاق غیر محتمل الاهم از بین میره و مقید میشه. خب ایشون میگوید که این بیان اشکالش این است که این تمسک به آن در شبهه مصداقیه مخصص لبیه متصله. ما قیدی که داریم در اینجا این است که یک قید لبی عام داریم، عدم الاشتغال به ضد مساو او اهم، این قید رو داریم. یعنی مخصص عدم اشتغال به ضد مساوی یا اهمه. خب حالا اینجا ما میگیم این محتمل الاهمه، محتمل الاهم یعنی احتمال این که مساوی هم باشه هست، احتمال این که این مساوی هم باشه هست. میفرمان فی المقام یحتمل مساوات الواجب الاخر معه فی الاهمیه. خب چون چنین احتمالی داده میشه، ما اگر بخوایم بگیم که آقا این طرف مصداق برای محتمل الاهم است فقط و بیاییم اطلاق این رو باقی بگذاریم فقط طرف دیگر رو مقید بکنیم، میفرماید این میشود تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص. خب این اشکال به نظر میرسه اشکال واردی نیست. ما اینجا میگیم که آقا شما فرض این است که میگید احتمال تساوی هم میدی، باز احتمال تساوی که دادی باز مسئله این که این بتواند دیگری رو تغییر بکنه که داره. اگر میگفتید احتمال میدیم این مفضول از دیگری باشه و در نتیجه فقط اطلاق دیگری باقی بمانه، خب این اشکال اینجا باقی میمون، این شد تمسک به هم در شبهه مصداقیه. ما اینجا دو تا واجب داریم، در یکی احتمال اهمیت میدیم، خب احتمال اهمیت میدیم احتمال تساوی هم میدیم، درسته. همه حرفای ایشون برای اینکه اینجا تمسک به هم در شبهه مصداقیت همین عبارته و فی المقام یحتمل مساوات الواجب الاخر معه فی الاهمیت. خب احتمال تساوی بدید، باز احتمال تساوی که دادید مصداق برای مخصص هست، چون مخصص و مقید عدم اشتغال به ضد مساوی یا اهمه. اگر فقط این مقید فقط اهم بود میگفتیم آقا هر واجبی مقید است به عدم اشتغال به اهم، اون وقت میگیم آقا اینجا نمیدونیم این اهمه یا نه، شبهه میشه شبهه مصداقیه. تمسک به عام در این مورد میشه تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص. ولی میگیم یه طرفش هم داریم ضد مساو نوع اهم. خب شما به احتمال مساوی میدیم یا اهمه یا مساوی، پس چرا اینجا شبهه شبهه مصداقیه شد؟ ما نفهمیدیم این مطلبی که ایشون اینجا آوردن چطور ایشون میفرمان این تمسک به عام در شبهه مصداقی است. اون وقت حالا همینجا عرض بکنم مرحوم آقای صدر دو بچه دیگه ذکر میکنن، اونا را هم رد میکنن، در آخر میان همین وجه اول را میگن یه بیانی ذکر بکنیم که این اشکالی که ما کردیم که مسئله تمسک به عام در شبهه مصداقی مخصص پیش نیاد. خوبی رو دقت کنید. پس ببینید وجه اول برای این که محتمل الاهم مقدم است این است که ما بگیم اطلاق این باقیه، اما اطلاق اون غیر محتمل مقیده، همون حرفی که ناینی میزنه. ایشون بفرماید این میشه تمسک با هم در شبهه مصداقیه با همین توضیح و با همین اشکالی که عرض کردیم. حالا میریم در ذیل کلام ایشون، فعلا دو تا بچه دیگر رو کار نداشته باشیم. در ذیل کلام اجازه فرمایید ایشون میگن ما یه راهی رو طی کنیم و این قید لبی رو توسعه بدیم. یعنی چی؟ یعنی بگیم آقا هر واجبی مقید است به عدم اشتغال به ضد مساوی یا معلوم الاهم یا محتمل الاهم. در نتیجه اگر یه طرف محتمل الاهم بود او باقی میماند، طرف دیگه از بین میره. مرحوم آقای صدر در ذیل کلام میفرمان ما بیاییم این قید را توسعه بدیم مقداری. تا حالا بگفتیم عدم اشتغال به ضد مساوی یا اهم، این اهم رو دو صورتش کنیم، بگیم سوا اون کان معلوم الاهم یا محتمل الاهم. خب بهشون میگیم خب حالا این توسعه رو شما از کجا میاری؟ دلیلتون بر این توسعه چیه؟ ایشون میفرماین که بعد ان کانت الخطابات مجعولتن علا نهج القضای الحقیقیه به لحاظ حالات حصول علم بالاهمیه او احتمال حالت المکلفین. ایشون میگن مگر نه این است که تمام قضایای شرعیه به نحو قضایای حقیقیه است. قضایای حقیقیه یعنی شما چه علم به اهمیت داشته باشید چه احتمال اهمیت رو بدید، همه اینا رو شامل میشه. میفرمایند ما بیم از راه حقیقت خطابات شرعیه که علی نهج القضای الحقیقیه است وارد بشیم. حالا از بدید همه این مشکلات همینه. عرض میکنم که خب تا حالا اون چی که از قضایای حقیقیه به گوش شما خورده این است که در قضایای حقیقیه لازم نیست که موضوع محقق الوجود باشه، مفروض الوجوده، مقدرت الوجوده. این یک. در قضایای حقیقیه اطلاق داره چه مکلف علم داشته باشه چه جهل داشته باشه. وقتی میگیم این قضیه قضیتون حقیقیه، میگیم آقا چه مکلف علم داره چه جهل داشته باشه، همه رو میگیره. اون وقت حالا بیاییم بگیم چه علم دارد به اهمیت ملاک، چه احتمال اهمیت ملاک رو میگه. این بیان رو ایشون در اینجا دارن. میگن وقتی ما گفتیم خطابات به نحو قضایای حقیقیت حالات حصول علم به اهمیت یا احتمال اهمیت رو شامل میشه، یکفی ان یکون القرض من ورائه صرف المکلف اما یحتمل مبذولیت الى ما یحتمل اهمیته احتیاطا ولا یجوز رفع الید عن الاطلاق الا به مقدار ما تم البرهان علیه و هازا ینتج که ان القید العام و عدم الاشتغال به ضد واجب معلوم المساوات او معلوم الاهمیه او محتمله ها. ببینید ایشون بیانی که برای اثبات مدعا میارن به نظر ما هیچ وافی برای اثبات مدعا نیست. ایشون محور استدلال رو قضای حقیقی قرار میدن و همینطور که ایشون هم اشاره کردن قضای حقیقی ربطی به منحنفی نداره اصلا. حتی روی قول به این که ما بگیم احکام مشترک بین عالم و جاهلم نیست کما هو المختار، چون میدونید مشهور از اصول الفقه و کفایه و اینها خوندید که مشهور میگن احکام مشترکتون بین العالم و الجاهل. ما در بحث حدیث رفع مفصل اونجا بحث کردیم مختار ما این شد که نه این مبنا درست نیست، صاحب کتاب منتقا علیه الرحمه همین مختار رو داره. خب حالا سوال اینه اگر ما اومدیم گفتیم احکام مربوط به عالمه قضیه از حقیقه بودن خارج میشه، اگر آمدیم گفتیم احکام در اونجاست که شما علم به ملاک دارید یا علم به اهمیت دارید، علم احتمال قضیه رو حقیقیه بودن نمی کنه یا از حقیقیه بودن خارج نمی کنه. واقعش همینه که ما ربط این مطلب رو اصلا در اینجا متوجه نشدیم. خودتون حالا این تتمه که در ذیل آمده این تتمه رو ببینید و ببینید که آیا یک بیان دقیقی میتونید براش داشته باشید یا نه. پس خلاصه این شد وجه اول. خب وجه اول رو ما فقط قبلا به مرحوم نایلی میگفتیم شما یک ادعا فقط دارید میکنید، اولا ما اطلاق قبول نداریم، ثانی اگر اطلاق باشه چرا این اطلاق میاد او رو از بین میبره دون العکس، دلیل نیاوردید شما برای این مطلب. اون اشکالات سابق برای وجه اول هست، اما وجه دوم و سوم خلاصش در همون دلیل عقلیه که عقل میگه اونی که ملاکش رو احتمال بیشتر میده او رو استیفا بکن و همین درسته. اشکالاتی هم که با ایشون در اینجا میارن این اشکالات اشکالات واردی نیست. عرض میکنم که این بحث مرجح اهمیت یعنی دو قسمت دیگه هم داره که این رو خودتون مراجعه کنید، مخصوصا این بحث که ما اهمیت رو از کجا به دست بیاریم. این رو من فقط در اصول مرحوم آقای سعد دیدم، جای دیگه من ندیدم. ایشون 5-6 راه برای اینکه اهمیت به دست آورده بشه این 5-6 راه رو ذکر میکنن. عرض میکنم که ما به یک احتمال قوی، حالا هنوز مسجل نشده، جلسه هست در مشهد، باید مشرف بشیم اونجا برای اون جلسه. حالا اگر قرار شد که فردا تعطیل بشه میگیم آقای هیدری زحمت بکشن از طریق پیامک به آقایون اطلاع بدن انشاءالله، و اگر هم که پیامکی زده نشد که فردا میگیم که اولا یه مقدار این بحث رو تکمیل بکنیم. من فقط تقاضام این است که آقایون بحث امسال رو که 108 جلسه شد متاسفانه، هر سال تقریبا 117-118 جلسه می شود، امسال 108 جلسه شد، این مباحث تعادل درازی رو خوب روش کار کنیم. مخصوصا امسال ایام تعطیلی زیادتر از سالهای دیگره، آن یک دور این بحثایی که گفته شد خوب کار کنید انشاءالله، نظرات خودتون رو منقح کنید. ببینید مجتهد این حرفای یاوهی که گفته میشه که آقا 4 سال 5 سال ما طلبه رو مجتهد میکنیم، اینا یاوه یاوه است. یعنی واقعا حمله بر صحتش این است که بگیم ندیدن این مطالب رو. و الا شما ببینید همین بحث تعادل و تراجی، در همین بحث ترجیح به اهمیت چقدر دقائق وجود داره. ببینید آقا باید ذهنتون ذهن اصولی بشه و فقهی در باب فقه و اصول و برای اجتهاد. ذهن اگر بخواد شکل بگیره زحمت لازم داره، تلاش لازم داره، اعتقاد لازم داره، باور لازم داره. ما راهمون همین راهه. برای به دست آوردن حکم خدا نمیشه که فقط یه ترجمه ظاهری یه آیه یا یه روایت رو بذاریم کنارم بگیم حکم همینه. واقعا مشکل شما ببینید همین بحث جهاد ابتدایی، خود این بحث جهاد ابتدایی 1 سال تحصیلی تمام وقت رو میخواد تا آدم صرف فقط آیاتش بکنه. حالا فروعش چقدر مباحث کثیره داره. اجتهاد آقایون یه امر سهلی نیست، یه امر آسانی نیست. با 2 سال و 5 سال انسان بگه من به اجتهاد میرسم، عرض کردم دیگه من الاباطیل الواضحه عند جمیع المجتهدین. اونی که مجتهد نیست هم بگه 5 سال، بگه با 5 روز. چرا خودشو به زحمت میاندازه بگه با 5 روز طلبه ها رو مجتهد میکنم. ولی اونی که طعم اجتهاد رو چشیده میفهمه که این راه راه آسانی نیست. ما میخواییم خودمون رو جای خدا بنشونیم و بفهمیم که چطور این حکم صادر شده. این مگه کار آسونیه؟ مگر این کار کاریست که انسان به راحتی میتونه وارد بشه به این حکم همینه؟ و ببینی تو قرآن چقدر خدای تبارک و تعالی نسبت به رعایت حدود الهی، حدود یعنی احکام، چقدر خداوند مذمت میکنه کسی که تعدی از این حدود میکنه، کسی که مخالفت با این حدود میکنه. این اولئک هم الفاسقون، اولئک هم الکافرون، اولئک هم الظالمون. ما باید با عنایت خدا، با لطف خدا این مسیر رو دقیق طی کنیم. علایالم حوصله‌ام داشته باشید، توکل بر خدا بکنید، این مسیر اجتهاد رو درست طی بکنید که انشالله آقایون به اجتهاد میرسن. اگر ما زنده بودیم سال آینده بحث اصولمون همین دنباله تعادل و تراجی خواهد بود. و صلی الله علیه و سلم.